من اگه نفهم بود گفتم لازم نیست، من این صحبت جدیدی ندارم، شما میخواستم خوالشان خدا هست. سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابو القاسم المصطفی محمد.
اللهم صل على محمد وعلى محمد
وعلى آله الطيبين الطاهرين ولعن رسول الله وأعدائهم أجمعين. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها وسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك. بعد به ذهنم رسید توی یک جلسه یک اشاره‌ای از یک بحث مفصل تقریبا یک گزارش خدمت شما عرض کنم و این را شاید از باب این که پاسخ بعضی از سوالات باشه خودم رو موظف میکنم که در مثل این جلسات اشارهی بکنم. و این که حضرت زهرا سلام الله علیها چطوری در دین اسلام معرفی شده؟ حدود یک قرن قبل بعضی از علمای هند نامه‌ای نوشتن به یکی از علمای نجف اون وقت و تو نامه سوالاتی داشتن که از سوالاتشون این بود که چرا اسم اهل البیت در قرآن نیامده. یکی از سوالاتشون هم این بود که چرا اسم حضرت زهرا تو قرآن نیامده، در حالی که قرآن مفصل حضرت مریم را معرفی کرده، یه سوره به اسم حضرت مریم، دو تا سوره به اسم حضرت مریم زده. اگه گفتیم تو چه سوره ای؟ سوره مریم و سوره آل عمران. عمران کیه؟ بابای مریم. آل عمران میشن کی؟ مریم به عیسی هم که ختم شد دیگه، حضرت عیسی که فرزندی نداره. آل عمران یعنی مریم و مادر مریم و پسر مریم. اما از حضرت تازه علاوه به این جاهای دیگه هم خدا از مریم صحبت کرده، سوره مائده، سوره انبیا، جاهای دیگه. به طوری که اگر کسی ندونه رو با قرآن آشنا نباشه که این کتاب مسلمان هاست، بخواد قرآن رو از ناحیه زنانی که درش معرفی شدن مطالعه کنه، شک میکنه که این کتاب احتمالاً کتاب عالم مسیحیته. درسته؟ ما انتظار داریم که بانوی عالم اسلام رو قرآن معرفی کنه دیگه، ولی مفصل بانوی عالم مسیحیت رو معرفی کرده. این بزرگوار در پاسخ این نامه از لحاظ حدیثی ایشون قوت داشت، اما فهم عمیق قرآنی متاسفانه نداشتن. به همین جهت گفتن که خب خدا که نمیشه معرفی نکرده باشه، یه سوره کوثر با 20 تا احتمال، احتمالات متفاوت. حالا بعد نگاه کنین تفسیرها رو، تفاسیر عامه اهل تسنن که جای خود، تفسیر شیعی 20 تا احتمال، 15 تا احتمال، 10 تا احتمال. از نور قلب و حکمت و قرآن و نهری در بهشت و حوضی در قیامت و مقام های اخروی رسول اکرم. یکیش هم البته گفتن ذریه. خب بعد ذریه هم که اینطور نیستش که خدا به واسطه ذریه بر پیغمبر منت بذاره. خب ذریه زیاد که خود قرآن اصلا تقبیح کرده، نه که فرزند زیاد بده ها، فرزند زیاد خوب. منت گذاشتن بر این که بگه خب حالا شما تعدادت بیشتره، به پیغمبری که فخر عالم امکانه، بعد خداوند بگه که من به تو فرزندان زیادی میدم. این خود خدا تو سوره تکاثر تقویه کرده افتخار به نفرات را. داستان سوره تکاثر همین بود دیگه، گفتن شما بیشترین یا ما، اون گفتن تعداد ما بیشتره، بعد شما بودن یک مثلا مساوی شدن، بعد گفتن خب بریم حالا قبرا را بشماریم. بل حاکم و تکاثر حتی زورت ما مقابر دیگه. ضمن این که تو این ذریه خب جعفر کذاب هم حضور داره، چیزی که خدا به پیغمبر منت بذاره بابتش. به اعتقاد ما کوثر در سوره کوثر یه احتمال بیشتر نداره، اونم حضرت زهراست نه ذریه، و ذریه هم به تبع حضرت زهرا ذریه پاکش رو خداوند مد نظر قرار داده. باب سوره کوثر باز نشده. تو تفاسیر خودمون هم نگاه کنیم، 12 تا احتمال داده مثلا المیزان. این آقا گفتش که خب نمیشه خدا کوتاهی کرده باشه، که خدا باید معرفی کنه. پس قاعدتا این وسط ها منافقین آیاتی را که در مورد اهل بیت علیهم السلام بوده لابد حذف کردن، و متاسفانه این مطلب خودشون رو هم تبدیل به کتاب کردن و چاپ کردن، همون زمان چاپ شد. بعد ایشون توبه کرد بعدن و از نظرش برگشت به شهادت شاگردشون در کتاب از ذریعه. منتها دیگه چه فایده؟ همین که 2-3 سال پیش دیدم این دانشگاه ام القرای بخوابیا که مهمترین دانشگاه بخوابیته، این کتاب رو به شکل خیلی شکیل عالی چاپ کرد. یه شیعین در حالی که هیچ یک از علمای شیعه، نه فقط شیعه، تصندیم هم همینطور قائل به تحریف قرآن، کم و زیاد شدن قرآن نبودن. این آقا هم که یه وقتی گفت از قرآن بعضی از آیات احتمالا کم شده، بعدن توبه کرد، ولی اونا دیگه نمیگن توبه کرد که، اونا برای کوبیدن مخالفشون استفاده میکنن. پس آدم باید مراقب باشه قبل از اینکه، یعنی که میگم یه عالم بزرگه، همه کاره میرزای شیرازی بودش. قبل از اینکه آدم یک کاری بکنه باید خوب بسنجه. قدر سنقطه، خوب اندازه بگیر بعد ببر، دیگه نمیتونی کارش بکنی. بگذاریم. قرآن اهل البیت رو معرفی کرده در 4 سطح. یه سطحش میشه کل قرآن. اگر کل قرآن کتاب هدایته، حول و حوش هدایت و مقصد هدایت دور میزنه. مقصد هدایت چیه؟ انسان کامل، رسیدن به قله کمال انسانی، درسته؟ آخرش میخواد اونجا برسه دیگه. پس میشه معرفی انسان کامل، بعد میخواد به این سمت ببره، میگه عوامل رسیدن به این کمال چیه، راه‌های وصول به اون انسان کامل، موانع رسیدن چیه، موانع وصول به انسان کامل، تو این خط یارانش کیان، یاوران انسان کامل، دشمنانش کیان، دشمنان انسان کامل، صفات و ویژگی‌هاش چیان، ویژگی‌های انسان کامل، صفاتی که انسان رو از اون سمت دور میکنن چیه؟ یعنی کل قرآن یه محور داره، اهل بیت داره دورش دور میزن، چون شما باید به آستان اهل بیت برسین دیگه، قرآن میخواد شما رو اینجوری کنه دیگه، دست شما رو بگیره به دست امیرالمومنین برسونه، به دست پیغمبر اسوه دیگه، لقد کان لکم فی رسول الله اسوتون حسنه. پس اگه ببین کل قرآن درباره اهل بیت، حرف گزاف نگفتی، این یک، این یه ساعت منطقه، این ساعت قابل اثبات برای فردی که مخالف شماست نیست، چون شما باید قبلا پذیرفته باشین که اهل بیت در قله وایسادن، بعد اگر این رو بپذیرین این حرف قابل پذیرشه که قرآن راجع به این داره صحبت. یه سطح دوم، سطحیه که آیاتی که مدح از مؤمنین دارن یا آیاتی که صفات کرامت‌های انسانی رو نقل میکنن، اینا راجع به اهل بیت. این که رسول اکرم فرمودن که یا علی، هیچ یا ایها الذین آمنوا در قرآن نیست که مدح مؤمنین کرده باشه، الا اینکه راجع به توه، تو اولشون هستی، صدرشون هستی، برترشون هستی. این سطح دوم. این سطح هم قابل اثبات که میگیم، یعنی با علم ما ها، با علم، نه با علم بنده ها، یعنی با علم کنونی که ما الان از معارف قرآن و تفسیر داریم قابل اثبات نیست. شاید اون 27 حرف دیگه که باز بشه، این آیات هم قابل اونقدر روشن بشه تحلیلشون که با همین آیات هم بشه اثبات کرد. دو سطح دیگه قابل اثبات دیگه، معرفی خاص اهل بیت که تو این جام شما میتونید با یه فردی که زبان مشترک باش دارین، یعنی چیه مسلمان، زبان مشترک بنده و شما و سایر فرق اسلامی چیه؟ قرآن دیگه، قرآن بچه مشترک همه ایماست و البته عقل. اگر کسی عقل داشته باشه و به قرآن معتقد باشه، با این دو سطح میشه براش احتجاج کرد، اثبات کرد، استدلال آورد. این میشه معرفی های خاص قرآن از اهل بیت. منتها خود این معرفی ها دو دست است، دو سیستمه، دو روشه. یک سطحش معرفی مستقیمه. معرفی مستقیم یعنی چی؟ یعنی شما را یک دفعه مواجه میکنه با شخصیت اهل بیت. حالا اون شخصیت حالا یا نمودار شده توی یک جایگاه اهل بیت در عالم هستی، یا جایگاه اهل بیت در عالم انسانی، یا جایگاه اهل بیت در عالم قیامت، یا صفات و ویژگی های نفسانی اهل بیت، یا رفتارهایی از اهل بیت. توجه فرمودین؟ چون این طوریه و همه اینها خیلی بلنده. رفتارهای اهل بیت رفتارهای ساده ای نیست ها، اینایی که گفتم همش کلید واژه بودن، اینطوری لفاظی و عبارت پردازی نبود ها. آیاتی که معرفی اهل بیت میکنه گاهی وقتا رفتار رو معرفی میکنه، مثل چی؟ مثل سوره انسان، یطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و اسما، یه رفتاره، یه رفتار مستمر رو داره بیان میکنه. بعد رفتارشون هم رفتار عادی نیست، به طوری که این رفتار اصلا شبهه ایجاد میکنه برای ذهن خیلی‌ها. یه مثال بزنم، این قرطبی یکی از مفسرین متعصب سنیه، ایشون ذیل همین آیات سوره انسان میگه که اگر حرف شیعه ها درست باشه که مثلا اینا سه روز روزه گرفتن و آب خوردن، اصلا علی رو باید توبیخ کرد، جای مدح نداره که تشبیهش چرا بکنیم، تا تجربه فهمیدین؟ روایت ما دو تا دو نوع روایت ذیل این آیات. یه روایتی که مشهورتر هم هست و عامه هم اتفاقا اینو نقل کردن، روایتیه که میگه بعد از اینکه نذر کردن که 3 روز روزه بگیرن، چیزی پولی نداشتن، امیرالمومنین رفتن مثلا یکم چیزی گرفتن، گندم جو گرفتن، دادن حضرت، نون درست کردن، شد 5 تا نون روز اول. نون هم نون سنگک نیست ها، نون در فرهنگ اسلام وقتی که میگن نان، نان یک نفر است، یعنی به اندازه یک کف دسته اینقدر که یه نفر میخوره و سیر میشه. بعد 5 تا نون درست کردن، خب 5 نفر بودن دیگه. بلکه 6 نفر شاید بودن، چون فزه هم ظاهرن توی این جریان بوده. حالا کار نداریم بین. بعد امیرالمومنین وقتی که روز اول مسکین آمد، آمدن افطار کنن، همه رو دادن به اون، 5 تا رو جمع کردن دادن. روز دوم یتیم، سوم اسیر، که بعد میفهمد که این روز چهارم که اینا روزه هم نبودن، قضا هم نداشتن. بعد حضرت عبدالله و حضرت امام حسن مجتبی چند سالشون بوده تو اینجا؟ چند سال؟ 4 سال و 5 سال در حد اکثر زمان ممکن، 3 و 4 یا 4 و 5 بودن. در وقت داره مثل جوجه میلرزدن روز 4، صحنه وحشتناکی. بعد این قرطبی میگه اگه این داستانی که شیعیان نقل میکنن درست باشه، اصلا این باید توبیخ بشه بابا. مگه چند تا مسکین آمده بود؟ یکی یه دونه نون بده دیگه، افراط و تفریط نیست نظر شما؟ نه 2 تا، نه 3 تا، یکی نگردن 2 تا بچه بخورن دیگه. قرآن میفهمد در انفاقشون متقین چجوری هن؟ میانه رو هن. والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا. در انفاقشون نه زیاده روی میکنن نه تفرید، به اندازه. بعد میگه که این که عقلا اصلا قبیح این کار، ضمن این که شرعن هم خدا نهی کرده این کار، علی حرام مرتکب شده با این کارش. چرا؟ به خاطر اینکه قرآن به پیغمبر میگه تو اینجوری عمل نکن دیگه. علی از پیغمبر که بالاتر نیستش دیگه. ولا تجعل یدک مغلولتن الى عنقک، دستت را به گردنت نبند که هرچی داری نگه داری. ولا تبسطها کل البسط، نه هرچی داری بریز تو میدون حرمه بردارم برم. تجربه همونه چی شد؟ بگه هم خلاف عقله هم خلاف شرعه. این تو سوره اسرائی هم نازل شده که به پیغمبر میگه این کار را نکن، که قبل از سوره انسان نازل شده. کار نداریم. میخواستم بگم رفتار اهل بیت را شما وقتی که میشنوین و میرین جلو اینطور نیست رفتار ساده‌ای باشه، حزمش راحت نیست. از اون خباست داره که این شبهه رو اینطوری مطرح کرده، چون بخشی از آیه رو نیاورده، جوابش دو همون بخشی که نیاورده. پس آیات معرفی مستقیم آیاتیه که یا فعلی از افعال، یا صفتی از صفات، یا ویژگی شخصیتی اهل بیت، یا جایگاهشون در نظام، یا جایگاهشون عند الله، یا جایگاهشون در عالم انسانی، یا جایگاهشون در عالم قیامت را داره بیان میکنه. اینا عرض کردم خیلی وقتا آدم چیزی دستگیرش نمیشه، حتی گاهی وقتا دچار شبهه میشه. ببین چرا دچار شبهه میشیم؟ چون سطح اینقدر متفاوته که رفتار اون فرد برای ما قابل فهم با قواعد ذهنیمون نیست. مثل اینکه بچه مثلا ببینه پدرش داره تو سختی مثلا سرمای زمستان تو سیبری داره میره کار میکنه، ازش میپرسه بچه 4 ساله، میگه چرا میری سر کار؟ میگه خب برم یه لقمه نون در برم. میگه خب نون که تو خونه داریم. نمیخواد بری سر کار. این باز قواعد ذهنی بچه، رفتار پدر چیه؟ متشابه، نمیتونه فهم کنه. منشأ این موارد دو تا چیزه، یکی نزول سطح فهم و فکر، یکی هم نزول سطح شخصیت. وقتی که فردی در خیلی مراتب پایین داره سلوک میکنه، کسی که در مراتب بالاتر خب نمیفهمه چرا دیگه. دیدین یه وقتی یه کسی مثلا انفاق زیاد بکنه میگن دیوونه است. دیدین دیگه؟ نه، اون که دائم فقط به فکر خودش و شکم خودش و خواب و استراحت خودشه، با قواعد ذهنیش اگه یه نفر انفاقی بکنه، حتی در حد متوسط انفاق کنه، براش غیر معقول به نظر میاد. به همین خاطر سطح دیانت اهل بیت و سطح رفتارهای اهل بیت که در عالی ترین سطوح ملکوتیه، که میشه تعبد و بندگی و دیانت در سطح عرفان، در سطح احسان، این برای مادون خودشون خیلی وقتا اگه زیاد روش فکر کنن منشأ شبهه میشه. اصلا شاگردان اهل بیت تازه اینجوری هست، این که پیامبر فرمودن ابوذر اگه بدون سلمان چه فکر میکنه، چه کار میکنه، میکشش. سلمان که امیرالمومنین نیست، شاگرد امیرالمومنین، اونایی که به سطوح عالی میرسن رفتارشون، حرفاشون، تفکراتشون، فهمهاشون برای اونایی که در سطح نازلن شبهه خیزه. ببین چه کار میکنه با ابوذر که ابوذر حاضر میشه که سلمان را بکشد. اینطوریه دیگه. بگذاریم. پس معرفی مستقیم نوعا خیلی آدم چیزی دستگیرش نمیشه. تعجب فهمیدی؟ به این خاطره که خود شاهدش هم سوره کوثر که گفتم دیگه، این مفسرش یه 10 تا احتمال داده براش. به خاطر اینکه شما مواجه میشین با یک عظمت فوق العاده که آدم نمیتونه درکش کنه. بذار اینجوری مثال بزنم. فرض کنید ما بچه های کلاس سوم دبستانی هیچی هم ذهنمون بیشتر از سوم دبستان نمیکشه دیگه. اگر اینشتین از در بیاد تو، ما بخوایم امتحانش کنیم، چجوری میخوایم بفهمیم چقدر علم داره؟ پس از چه سوالی میپرسیم؟ چی میپرسیم؟ مثلا جدول ضرب میپرسیم، چیز تو ذهنمون چیز بیشتر که نیستش دیگه، درسته؟ اون تا حالا چون میخوایم خیلی امتحان سختی ازش بگیریم، اون رقمای آخر جدول ضرب رو میپرسیم، 7-8 تا، 9-9 تا، 9-8 تا، 7-9 تا. بعد وقتی که اینشتین اینا رو خوب جواب داد، ما میخوایم ازش تعریف کنیم، بگیم اینشتین خیلی ملاس، خیلی باسواده. چجوری ازش تعریف میکنیم؟ خیلی ماشاءالله باسواده. وقتی که سخت ترین رقم های جدول ضرب رو میپرسیم، یه ثانیه هم مکس نمیکنه. این متن اینشتین تخریبشه. تجربه فهمیدین؟ اینه که شما هر وقت خدا رو مدح میکنی، یه حرف میزنی، نمی سبحان یسبحون بحمد رب، چون هیچ کسی فوق اون چیزی که میفهمه که مدح نمیکنه. سبحان ربی الاعلا، من حمد میکنم، ولی چی گفتم؟ خاک بر سر حمد من. توجه همون شد. بیش از فهمش آدم که نمیتونه جلو بره. پرده بردار که بیگانه خودان روی نبیند. تو بزرگی و در آینه یک کوچک ننمایی. یه آینه یک سانتیمتری شما در مقابل آسمان بگیرین چی میفهمه؟ یه رنگ آبی. پس آیات معرفی مستقیم معرفی خیلی با عظمتیه، ولی ابتدا بدون مقدمه زود با شتاب عجولانه وارد شدن خیلی دستگیر آدم چیزی نمیشه. آیات معرفی مستقیم مثل سوره کوثر، مثل سوره انسان، مثل سوره زخا برای پیامبر اکرم، مثل آیه تبلیغ، مثل آیه اکمال، مثل آیه تطهیر، مثل آیه تبلیغ، مثل آیه ولایت، در اینا معرفی های مستقیم. به این خاطر خداوند یه مقدمه برای بنده و شما قرار داده و اون معرفی غیر مستقیمه. معرفی غیر مستقیم یعنی چی؟ گفتم 4 سطح دیگه. 2 سطحش که قابل اثبات نبود با علم اندک ما، 2 سطح دیگهش قابل اثبات. خودش 2 روش داره: معرفی مستقیم، 2 معرفی غیر مستقیم. معرفی غیر مستقیم یعنی چی؟ یعنی معرفی اهل البیت از طریق کسانی که خود اینها اعجوبه های عالم خلقتن، ستاره های درخشانن. بعد میگه ببین این با همه عظمتش شاگرده مثلا اهل البیت. تجربه فهمیدین؟ اعتقاد ما اینه که تمام آیاتی که در قرآن از اولیاء خدا، از اولیاء ماضی، انبیا اینها مدح شده ازشون و جریاناتشون تعریف شده، دو منظور است. یک جریان همون جریاناتیه که اون داستان که بیان شده خودش پیام‌های هدایتی که داره. ترجمه فرمودین؟ مقصد و غرض دومش معرفی اهل البیت از طریق اون افراده. میخواد بگه ببین اینا شاگرد اهل البیت هم. من این مثال مکرر جاهای مختلف میزنم. مثلا ما میگیم که امام حسین، فدای امام حسین بشیم، دوستش داریم دیگه. یه جا توی کلاسی گفتم اگه بخواین امام حسین رو معرفی کنین بنویسین توی نصف صفحه مشخص. بعد که نوشتن خوش شما هم تمرین کنین، حالا بدون این پیش‌فرض حرفی که الان گفتم، بین تو ذهنتون اگه بخواین امام حسین رو با یه فردی معرفی کنین، از امام حسین چه میدانیم؟ چیزایی که میاریم رو کاغذ که الان تو ذهنتون بیارین چی هست؟ خیلی وقتا اینا که وقتی بررسی میکنیم میبینیم که اینا بیش از مثلا آقای بروجردی نیست. یه انسان پاک عمرشو در راه خدا خرج کرده، خیلی پاک و معصوم بود. مرحوم آقای شیخ جعفر کاشف الغطاء وقتی بحث عصمت رو درس میدادن بعضی ها برشون سخت بود که مثلا عصمت چجوری. بعد گفت دادم من 6 ماه یه خطور رو نداشتم، یه چیز به ذهنم بیاد بد باشه، یه مکروه انجام ندادم. عصمت که اختصاصی اهل البیت نیست، خدا از همه ما خواسته، ما نمی کنیم، ما محققش نمی کنیم. اون عصمتی که اهل البیت دارن، عصمت به معنی که گناه نکنن صرفا نیست، این مشترک با حضرت شیست. اینا عصمت کبراست مال اهل البیت، یک معنای خاص داره، بهش کار نداریم فعلا. سلام خدا بعد این کسر معرفت ما، نقصان معرفت ما خودشو تو صحبت ها، تو درخواست ها اینا نشون میده دیگه. نه مثلا میریم حرم، از ما از اینشتین اگه بخوایم یه چیزی کمکمون کنه تو چی میخوایم کمکمون کنه؟ بازم تو هم جدول زد دیگه، درسته؟ بریم هم مقام خودمون رو به امام عرضه میکنیم، ازش میخواییم این وامه جور بشه، اون خواستگاری درست بشه. این همونه که از اینشتین جدول زد میخواد. در حالی که به ما یاد دادن تو که حالا رفتی اگر خواستی مثلا حاجتی بخوای، یه چیزی بخوای در خور این حاتم باشه، از حاتم پول خورده مثلا 50 تومانی نخواه. خاک بر مثال من، حاتم چیه؟ مثال دیگه، محتملون لعلمکم، میام علومی که اگر ابوذر متوجه بشه سلمان را میکشه از اونا به من بده. خود درخواست های ما خودش شاهد روشنیه که ما معرفت روشنی به اهل البیت نداریم. و اما بذارید من یه مثال دیگه بزنم. مثلا به امام حسین میگم مثلا من نوکر نوکرات هستم تو مدداهی ها اینا. خب معرفتی نیست دیگه، محبته هست، محرفته نیست. اینکار مثلا دو تا مثلا جاهل سر کوچه دارن با هم صحبت میکنن، حریم نداره. مرحوم علامه طباطبایی از اتای جوادی میفهمدن که ایشون اینقدر نفسش مزکا و مقدس بود که اگر میخواست گناه کنه باید یادش میدادن، اینقدر پاک بود. اینکه گناه کردن بلد نبود. کسی در عالم ملکوت با حضرت ادریس گفتگو می کرده، یعنی آخوند معمولی با سواد خوش اخلاق صرفا نیست. کسی که وقتی حوریه در تهجدش بهش وارد میشه اعتنا نمی کنه. یه حاله از عظمت داره. حضرت های حسن زاده میگه روح من فدای الله میتوانم. ایشون شاگرد کیه؟ شاگرد مرحوم های قاضی، که خودشون گفته بودن ما اصلا قاضی رو نشناختیم و هر چی داریم از قاضیه. عجب اون قاضی چه عظمتی داره که علامه طباطبایی میگه من اصلا نشناختمش. اون شاگرد کیه؟ در تاریخ زندگیش داره که یک نظر عنایتی حضرت ابوالفضل اونو به اونجا رسونه. الله اکبر. اون ابوالفضل کیه که یک نظرش قاضی، هزاران قاضی تو آستین ابوالفضل یه نظر کنم میشه قاضی، وهمم نزدیکش نمیشه. اون شاگرد کیه؟ کان یقوم بین یدی الحسین کل عبد الذلیل، مثل برده حلقه به گوش اینقدر حریم میگرفت. اون دیگه چه عظمتیه که ابوالفضل پدر فضلی و فضائل اینقدر حریم میگرفت. در این میشه معرفی غیر مستقیم. میگه ببین شاگرد کجاست، استاد ببین کجاست. اینجوری آدم یکم بهتر میشناسه. باید اینا رو مقدمه قرار داد، با این مقدمات آیات معرفی مستقیم را دید. بعد شاگردی و استادی های دنیایی 5 سال 10 سال است دیگه، نه 20 سال است نهایت. با 20 سال شاگرد به استاد میرسه یا بالاتر هم ممکنه بره به حسب استعداد و تلاش. مگه این فاصله یک طوریه که طی بشه؟ فاصله بی نهایت. خب خداوند برای اینکه حضرت زهرا رو معرفی کنه 4 تا مقدمه اینجوری قرار داده. میگم ولی خب نمیرسیم توضیحش بدیم. 1 حوا. حوا یک شخصیت عجیبه، متاسفانه ظلم شده در حقش. 2 ساره سه هاجر، چهار همسر فرعون، پنج مریم. این پنج تا مقدمه شخصیت حضرت صدیق است. یعنی پنج زن از زنان برتر عالم اولین را معرفی میکنه، میگه همش هم برای معرفیه که زهراست. میگه شما اشتباه نکن دنبال اسم کلمه زهرا تو قرآن بگردی. من همینجایی که دارم مریم رو معرفی میکنم، دارم چی معرفی میکنم؟ دارم صدیقه طاهره معرفی میکنم. مثل این که مثلا فرض کنید که بگن ایشون شاگرد آقای فلانی هستن، بعد چقدر مثلا وارده، داره فضایل کیو میگه؟ استاد رو میگه. وقتی میگه این ترشح وجود اونه، میگه شاگرد را ببین، به این استاد کجاست. از این مقدماتی دونشو خیلی مختصر عرض میکنم. حضرت ابراهیم دو تا خانوم داره دیگه، یکیش ساره که از ساره اسحاق رو داشت، از اسحاقم اسما اسرائیل. اسرائیل اسم دیگه حضرت کیه؟ یعقوب. اسرائیل یعنی عبدالله. از جناب یعقوب یا اسرائیل 12 بچه داره که میشن منشأ 12 قبیله، میشن بنی اسرائیل. بنی اسرائیل فرزندان یعقوب که یک طایفه عظیمی هن دیگه. و تو این بنی اسرائیل 600 پیغمبر وجود داره، از حضرت موسی و عیسی و دانیال و ایوب و یونس و نمیدونم زکریا و یحیی، اینا همه بنی اسرائیلی هن. از اون خانم دو که اون خانم دومش هم هاجر باشه، از اون اسماعیل را داره، از اسماعیل فرزند پیغمبره نسل انبیا نداره، این خودش سری داره تا برسه به پیغمبر اکرم. یه خالد نامیه که بعضیا گفتن احتمالاً پیغمبر بوده، اختلافیه، فعلا بهش کار نداره. بعضی‌ها پیغمبر معروف که قطعا نداره. پس مادر و حضرت زهرا تو این خطه، اون بالا که حضرت عیسی و حضرت مریم و اینا تو بنی اسحاقی بودن، یعنی از ساره بودن. پس مادر بزرگ حضرت مریم میشه ساره، البته با 2000 سال فاصله. مادر بزرگ حضرت زهرا میشه هاجر با 3000 سال فاصله. این جریان وقتی که پیگیری میکنیم، مادر بزرگای اینا رو دقیقا خدا همون معاملهی کرده که با اینا کرده، یعنی مادر بزرگ حضرت مریم رو مفصل تو قرآن معرفی کرده. تو 3 جا به تفصیل با جزئیات ذکر کرد. ولی مادر بزرگ حضرت زهرا که هاجر باشه، همین از کنارش رد شد، عبور کرده، اصلا هیچ نگفت. عجیبم هست، یعنی یک نکته‌ای داره که الان عرض می‌کنم. اول اینکه این سوالی که چرا حضرت ابراهیم این خانم تازه زایمان کرده را که هاجر باشه با بچهش که اسماعیل باشه برد وسط بیابون گذاشت و برگشت، چرا آوارش کرد؟ طبق روایات اسرائیلی و مصیبت زده و تحریف شده، میگن که ساره حسادت کرد و بعد چون دهان مبارک امیرالمومنین بسته بود و عالمان اسلام شدن کعب الاحبار، وهب ابن منبه، تمیم داری، عبدالله ابن سلام، اینا همه یهودی مسیحی های مسلمون شده بعد پیغمبر، بعضشون هم اواخر عمر پیغمبر که شبه جزیره رو اسلام گرفته بود، دیگه حناشون تو مسیحیت و یهودیت رنگی نداشت، اومدن مسلمون شدن. بعد اینا هرچه چرت و پرت و مزخرف توی تورات و انجیل تحریف شده بود به اسم روایات دادن به خورده کی؟ مسلمان. سخنران پیش از خطبه ها 17 سال کعب الاحبار بود. یه آدم خبیثی این آدم. به طوری که بعضی روایات خصوصا اهل تسنن رو با تورات مقایسه کنید انگار فوتوکپی شده از اونجا. کم نیست. به این روایات اصطلاحاً توی علم حدیث میگن اسرائیلیات، یعنی اونایی که تحریف شده رنگ گرفته از فرهنگ یهودی. کار نداریم. این از اون اسرائیلیات که میگن حسادت کرد. اولا اینکه خب بعدم بی‌دقت‌های مسلمان پخشش کردن، حتی توی شیعه هم گویی جا افتاده. مثل اینکه تو همین فیلم حضرت ابراهیم هم همینجوری نشون میداد که این زن حسادت کرد، بعد گفت ببر اینا از جلوی چشم من مثلا دور کن، اونم برداشت دار برد و اینجوری. ببینم حسادت منشأ شیطانیه یا رحمانی؟ حسادت هم شیطانیه دیگه. بعد لازمه این حرف میدونی چی میشه؟ امر خدا میشه تابع یک امر شیطانی. آدم باید مراقب باشه حرفش از کجا سر در میاره. خب حسادت یک امر حرامه، باید فرد حسود را امر به معروف کنن، نهی از منکر کنن، نه اینکه آب تو آسیا به حسادتش بریزن بگن ما در خدمت شما هستیم، چی لازم داری همون کار انجام بدیم. حسد حرامه، گناه های قلبی گناهش از گناه های قالبی بیشتره. توجه فهمیدیم؟ ما انگار گناه رو فقط حرام و دزدی و مثلا فحش و اینا میبینیم. اصل گناه ها گناه های قلبیه. شیطان چند تا گناه داشت؟ هیچ. یه دونه تکبر داشت، بیرونش کرد. بچه آدم یه دونه حسد داشت، حسد برادر کشش کرد. حضرت امیر راجع به عایشه میفهمن این حسد در درونش مثل دیگ میجوشید. گناه های قلبی مادر و منشأ گناه های اعضا و جوارحی. بگذاریم بعد آدم رو به معروفش کنن، نه که همراهیش کنن در حرام. میشه تعاونه بر اسم، میشه این کار حرامه، خودم تعاونش هم همکاری در گناه هم حرامه. ضمن این که اصلا این کار ظلم به زن و بچه هست، حالا چرا اونجوری؟ نامعقول هم هست. این شما یک نفر دو تا خانم داشته باشه، خونش تو این کوچه بغلی باشه، چیکار میکنه؟ حسودی کنه خانم اول. ببینید اینا با هم نمیسازن. زن دومشو میبره وسط کبیر لوت میندازه برمیگرده. معنا داره این کار؟ خب ببین تو کوچه اون وقت خونه بگیر، ببش توی شهر دیگه. آخه اون وقت مکه هم نبود. آخه اون وقت چی بود؟ بر بیابون فسد کبیر بود. خانه هم نبود. خانه که حضرت ابراهیم ساخته بودن خراب شده بود، رفته بود که خداوند فرمود بعدا من جای خانه رو به ابراهیم نشان دادم و از بوعنا لابراهیم مکان البیت. هیچی نبود. فقط اون وسط کبیر. مثلا کار عجیبی کرده خدا. بعد ضمن این که حسد از ایمان هیچی باقی نمیذاره. ان الحسد یاکل الایمان کما تاکل النار الحطب. اگر آتش از هیزم یه چیزی باقی گذاشت، حسد هم از ایمان یه چیزی باقی خواهد گذاشت. بعد این خانم چه خانومیه؟ یه خانم مؤمنه در سطح عالیه. بابا شاید آقای بچت انگوش کوچیکه ساله نشه، حالا بعدا توضیحش میدم. یه زن معمولی نیست، مادر پیغمبره. مادر معصوم باید ویژگیه خاص داشته باشه. اشهد انکم کنتم نورن فل اصلاب شامخه و الارحام المطهره. شما انواری بودین که فقط کسانی که طهارت ویژه داشتن لیاقت حمل شما رو داشتن از آبا و امهات. این اختصاص به اهل البیت نداره ها، توجه فرمودین؟ همه معصومین اینجوری هست. ضمن این که سار مادر بزرگ امام زمان هم هست آخه، این دوتا خط بنی اسماعیلی و بنی اسحاقی در امام زمان به هم میرسن. اگه اینو بگیم این عبارات مختص به اهل البیت هم باشه، باز شامل ساره هم میشه که ما میگیم اصلا اختصاص به اهل البیت نداره، همه معصومین اینطوریه. مادر حضرت امام زمان نرجس خاتون از اعقاب شمعون صفاست. شمعون صفا وصی حضرت عیساست، همونی که تو سوره یاسین ازش ذکر شده، فرض از ناب سالسه نقال و نایلکم مرسل، اون شمعونه. یعنی این دو خط مبارک در امام زمان دوباره به هم پیوند میخورن. اینم با سر دیتر بهش کار نداره. یعنی اون جریانه کنتم نورن فل اسلام شامخه و الارحام المتحرم به امام زمان که قطعیه دیگه. این خانم یه فرد ساره رحم متحره، یه نفس نفیسه. مگه هر کسی لیاقت مادر معصوم شدن داره؟ 600 بچهش پیغمبرن، 602 تا. بعضشون اولوالعزمن، بچه مستقیم بلافصلش پیغمبره. خب با این توضیح، یه خانم فوق العاده ای مؤمنه، نه مؤمن معمولی مثل مادر من و شما، کسی که لیاقت مادری عصمت و طهارت را پیدا کرده. حالا خودم گفتیم اینو معرفی کرده مفصل، چجوری معرفیش کرده؟ خیلی مختصر از کنم، سعی میکنم تا 7-8 دقیقه دیگه تمام کنم. یک جاش تو سوره هوده، تو سوره هود اینجوری میفهمد که ملائک وقتی که داشتن میرفتن سراغ قوم لوط که از بینشون ببرن هلاکشون کنن، آمدن خدمت حضرت ابراهیم. بعد میفهمد که وقتی این جریان رو تعریف کردن، و امرأته قائمتون، خانومش ایستاده بود ساره. حالا اینکه قائمتون قاعدتون باشه، نشسته باشه، چه نکته ای داره؟ نکته داره. آدم اگه به عقلش نکشید نباید بگه خب حالا هیچی دیگه، داشته داستانو میگفته. خدا داستان پردازی تو قرآن نمی کنه، هر کلمه ای که میگه حساب کتاب داره. حالا به عقل من رسید و الحمدلله، نرسید حساب داره، بنده عقلم نمی کشه دیگه. و امرأته قائمتون فضحکت، بلند خندید. باز فضحکت نکته داره، نفهمد فتبسمد، بلند خندید. بعد فبشرناها به اسحاق، ما این خانم بشارت دادیم به اسحاق، و منورا اسحاق و یعقوب، پشت سر اسحاق هم یعقوب. گفت در روایت داره که در آیه داریم که ملائکه آمدن پیش حضرت ابراهیم، آمدن تو خونش. بعد می فهمد فبشروه، ملائکه بشارتش دادن. من میگه ما بشارتش دادیم. باز نکته داره ازش میگذاریم چون خیلی طول میکشه. بعد یک کسی رو که فرزند بخوان بگن فرزند دار میشی، به کسی که بس مثلا 30 سال منتظر، 20 سال منتظر بچه است، بچه دار نمیشه، بخوان بشارتش بدن میگن چی؟ بشارت میدیم تو رو به یک فرزند دیگه. بعد می فهمد فبشرناه به ولدن، به غلامن، ولی اسمش رو میاره فبشرناه به اسحاق. به شما بهش نمیگه که بشارتت میدیم به مثلا فرض کن که فریدون، اسم نذاشته که روش، از قبل اسمش رو خدا تعیین کرده، نکته داره، کار نداره. بعد فرزندش رو که میگه، میگه نوش هم اسمش رو میگه، و من وراء اسحاق یعقوب، میگه بشارتت بدیم به فرزند به نام اسحاق و نوی به نام یعقوب. یعنی نسلی از انبیا رو دارن بهش بشارت میدن، نه صرف فرزند. بعد این خانم با ملائک وقتی که این صحبتش رو میکنن تعجب میکنه، میگه قالت یا ویلتا فعل تو، من میخوام بچه بیارم، فعنه عجوزم و حضا بعلی شیخا، یه خانم 100 ساله است به یک پیرزن 100 ساله میگن تو میخوای باردار بشی. میگه من که خیلی پیرم، شوهرم هم که 120 سالشه مثلا. یه جای دیگه میگه و انا عجوز و عقیم، من جوان بودم نازا بودم، حالا که پیرم هستم. ملائکه بهش میگن قالو اتعجبین من امر الله. اتعجبین این چی؟ آیا تو یک زن تعجب و تعجبانه، تعجبونه، یادتون عربی تعجبینه، تعجبینه، تو یک زن آیا تعجب میکنی؟ پس ملائکه روی صحبتشون با کیه؟ با این خانومه، نه با ابراهیم. تعجب فهمیدین؟ خدا هم میگه ما این خانوم را بشارت دادیم، نفهم فبشرنا هو به اسحاق، فبشرنا ها اون خانوم را بشارت دادیم. این هم نکته داره. بعد قالوا تعجبین من امر الله، خانم تعجب میکنی از امر خدا؟ تعجب ندارد. رحمت الله و برکاته علیکم اهل البیت، رحمت خاص و برکات خدا بر شماست. انه حمید مجید. سوال، این خانم از چی تعجب کرده بود؟ از چی؟ مثلا من تو این کهولت سن میشه بچه بیارم؟ بچه مگه نازا؟ نازا مگه بچه میتونه بیاره؟ از این تعجب نکرده بود. ظاهرا آدم ذهنش میاد که تعجبش از این بود که یک امر عجیبی داره واقع میشه. از کجا میگیم از این نبوده؟ از جوابی که ملائک در پاسخ به تعجبش میدن. تعجب فهمیدین؟ خوب دقت کنین. ملائک در فهم باطن اون فردو دارن، بر اساس اون حق مطلب دارن پاسخ میدن، اشتباهی سوء تفاهم نمی کنن، سوء برداشت ندارن که اون از یه چیز دیگه تعجب کرده باشه، اون یه حرف دیگه زده باشن. تعجب فهمیدین؟ خب این گفتش که وقتی تعجب کرد، ملائک میگن تعجب نکن، که اگر تعجبش از این باشه که آیا میشه مثلا من تو کهولت سن مثلا بچه دار بشم، مگه میشه نازا بچه دار بشه حالا اونم تو پیری، باید چی بهش جواب میدادن؟ میگفتن خانم تعجب میکنی؟ تعجب نداره. ان الله علی کل شیء قدیر، ان الله بالغ امره، قد جعل الله لكل شیء قدرا، کذالک یفعل الله. از این سنخ جواب باید میدادن. میگفتن مشکلی نیست، خدا بر هر چیزی تواناست، خدا بخواد امرش واقع میشود. درست شد؟ ولی اصلا اینجوری جواب ندادن. ملائکه در پاسخ تعجبش اینجوری گفتن تعجب نکن، خدا تو رو خیلی دوست داره. اتعجبین من امر الله، رحمت الله و برکاته علیکم اهل البیت. بابا خدا عاشق شماست، رحمت خاص داره، عنایت ویژه به شما داره. تعجب فهمیدین؟ معلوم شد از چی تعجب کرده؟ داره میگه من این قابلیت رو دارم، خدا میخواد به حق منه مثلا بیلیاقت یه همچی لطفی بکنه. میگه خانم اصلا فوق این حرف هستین نزد خدا، خیلی مقام داری شما. خب حالا تحلیل کنیم ببینیم ساره چه شخصیتیه. یک، چشم و گوش ملکوتیش بازه، با چهار ملک هم صحبت شده، حرفاشون رو شنیده، باهاشون صحبت کرده، اونها رو میدیده و به صورت ملک میدیده، چون قوم لوط هم اونها رو دیدن، به صورت انسانی دیدن که میخواستن فساد کنن. یک، یه خانمی که چشم و گوش ملکوتیش باز است. دو، طبق بعضی از روایات که یکی از اون ملائک رو میگه جبرئیله، باید از بسیاری از انبیا بالاتر باشه، چون خیلی از انبیا جبرئیل را نمیدیدن، تو خواب بهشون وحی میشد. سه، معجزه در حقش امر طبیعیه، تعجب برانگیز نیست. چهار، اهلیت همراهی و اهل بودن حضرت ابراهیم را داره. پنج، برترین های معنوی جامعه است. چرا؟ چون ملائک بهش گفتن که رحمت الله و برکاته و علیکم، این رحمت خاصه دیگه، رحمت خاصه که قرعه کشی نمی کنن به قید قرعه بهشون بیفته. تجربه فهمیدین؟ باید از حیث معنوی در عالی ترین سطح باشه که قابلیت این رحمت را داشته باشه. تجربه همین چی شد؟ ما به کفش پای ساره نمیتونیم نظر کنیم، اینقدر رفته به اوج که از سطح کمند افکار و فهم ما بالاتر رفته. یا زن معمولی دیدی ساره رو با چه عظمتی؟ این شاگرد انگوش کوچیکه هاجره. یه هاجر اینقدر عظمت داره گذاشتنش پس پرده غیب. به اشارات ازش صحبت میکنم که اونی که فهم اشارات داره بفهمه، وگرنه بریزمش وسط هم کسی متوجه نمیشه. دیدی ساره رو؟ برگردیم سراغ همون سواله، چرا حضرت ابراهیم این خانوم رو برد وسط بر بیابون؟ خود حضرت ابراهیم میگه تو قرآن میگه ما افتادیم دنبال داستان اسرائیلی. تو سوره ابراهیم حضرت ابراهیم در آخر عمرش قبل از مرگش چند تا دعا میکنه. قبل از اینکه دعا کنه یکی از کارهایی رو که انجام داده میگه. فرض کنید بزرگترین امتحان حضرت ابراهیم کدوم بود؟ مشهور ذبح فرزندش، ولی ظاهرا این نیست، همین داستانه. شاهدش، شما اگر برای یه نفر 10 تا کار انجام داده باشین، بخواین قلبشو به خودتون منعطف کنین، از بین اون 10 تا کار بخواین یه دونشو بگین که به شما مثلا عنایتی بکنه، کدومو میگین؟ اون که از همه مهمتره دیگه. حضرت ابراهیم چند تا دعا قبل از رحلتش میکنه. قبل از اینکه دعا کنه خدا رو یاداوری میکنه، تذکر میده که من یه همچی کاری انجام دادم، به حرمت این کارم حالا شما چیکار کن؟ این دعاهای منو مستجاب کن. البته شاید هم ذبح اسماعیل باشه ها، و ظهور این آیات اینطوری. از بین تمام کارها و تمام امتحاناتی که سرفراز بیرون اومده این جریان رو میگه. ربنا انی اسکنت من ذریتی به واد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم. خدای من اون کسی هستم که بچم رو و همسرم رو آوردم انداختم تو این بر بیابون که اصلا امکان زراعت نداشت، نه که علف نداشت، علف در نمیاد اونجا. علم افتخار حضرت ابراهیم این جریان که از بین همه کارهایی که انجام داده و همه امتحانات اینو بیان میکنه. بعد برای چی؟ برای حسادت؟ بابا خود قرآن داره میگه ربنا لیقیم الصلاه الله اکبر. خدا رسالتی همسنگ ابراهیم برای این خانم تعریف کرد. میگه حضرت ابراهیم میخواد اقامه دین کنه تو مناطق فلسطین و سایر مناطق، این خانم تک تنها با فرزندش میخوان اقامه دین کنن تو منطقه حجاز، اونم میخواد زمین ساز آخرین پیام خاص خدا بشه به کره زمین. عجب سنتی داره. این یه اشارش. دو، بعد این آوردنش اصلا به شیوه خاصی بوده، اصلا آوردنش وحشتناک بوده، مساوی بوده با مرگ قطعی. به این شما تو روایت داریم اینا رو، اصلا خدا اینقدر خوشش آمده اینا رو نقاشی کرده تو قرآن. نه یک دونه، نه یک لیوان آب برش گذاشت، نه یک لقمه نون برش داد، نه یه چادری براش زد، هیچی. وسط کبیر انداختش آوردش، اونم کبیری که 3000 سال بعدش را امیرالمومنین وقتی توصیف میکنن تو خطبه نهج البلاغه، وقتی که توصیف میکنن که مکه چه حال و هوایی داشت در زمان جاهلیت، مال 3000 سال بعد که مکه شکل گرفته، میفهمن اینجا اینقدر به هم ریخته و مشکلات داشت و پر از مار و عقرب و درنده ها بودن که مرد پهلوانش تو بیابان های اطراف مکه زهره ترک می شد. تجربه فهمیدید؟ یه خانوم زاوه تازه وضع حمل کرده ای که افسردگی بعد زایمان می گیره، نمیدونم جسمش به هم ریخته است، روحش هورموناش به هم ریخته، معمولا نیاز به حمایت داره دیگه، حمایت روحی روانی عاطفی جسمی، به عنوان کادوی زایمان انداختش وسط کبیر رو برگشته. بعدم به این کیفیت میگه یه لقمه نونم براش نذار. خب تا اولین آبادی 10 روز راهه، هم هیچ درنده‌ای هم نخورش از تشنگی میمیره. به تئاتر درست کرده خدا. میگه حاجت نمیخوام به هیچ چیزی تکیه کنه، به هیچ، میخوام با من تنها باشه. بعد حضرت ابراهیم میذارش برمیگرده. تا کی؟ تمام دیگه، خداحافظ. این تیکه ها انگار حاجت لاله، اصلا انگار زبان نداره، نه که اعتراض نمی کنه، نه حتی راضی هم، فوق رضایته. رضایت یعنی من هستم، تو هستی، من از کارت حالا راضی هم. در حالات اصلا فناس انگار نیست، حرف نداره، اصلا قرآن هیچی ازش نقل نکرده. بعد میذارش و برمیگرده. تا چش کار میکنه؟ زل آفتاب بر بیابون، هیچی نیست، نه آبی، نه آبادانی، نه سبزهی، نه درختی، نه آدمی. مرگ قطعیه دیگه، هر که باشه میگه بچم میمیره که. به هر حسابی شما حساب کنین، مرگش قطعیه. یک کسی که نوعی زیاد راه رفتن هم نده، تازه از عمل کرد، از تشنگی میمیره، تازه گرگ و عقرب و اینا هم میان. بعد این برمیگرده. خدا میخواد یک کلاس خصوصی برای کی داشته باشه؟ برای هاجر. میخواد فقط با خودم باشه، خلوت خاص. چرا؟ چون این قرار مادر بزرگ 14 معصوم بشه. حق مادری بر پیغمبر خودم داره، بر امام زمان هم حق مادر داره. نمیدونم خانم چه کار کرده بوده اینجوری شده. یه زن سیاه پوستم است، خادم خونه هم بوده، کلفت بوده، بهش میگه این کار رو بکن. میگه میخوام همه هاجر منو ببینن تا بعد مشخص بشه که مادر بزرگ 14 معصوم چه شخصیتیه. این حضرت ابراهیم که میره، حالا نیم ساعت، یک ساعت، کمتر، بیشتر، این بچه لحظه میزنه تو گرما، آب که نذاشته بود براشون. این خانم همون رفتاری که دیدین بین گوه صفا و مروه میدونه. این ظاهرش خب دنبال آبه، ولی باطنش دنبال چیه؟ چون باطن داره اعمال. من نمیدونم تو این دویدنش، تو این رفتارش چه حالی داشته، با خدا چه نجوایی میکرده، زیر لب چه میگفته، چه عشقی در درونش بوده، چی در باطنش موج میزده که اینقدر خدا خوشش میاد که متن دو به این خانم کرده متن دین خودش. ان الصفا والمروه من شعائر الله. میگه این خانم دوید، شوهرش هم دیگه باید بدوه، پیغمبر خدا هم باید بدوه، امام زمان هم باید بدوه، همه رو دوید دنبال این خانم. این ندوی حجت قبول نیست، قبولت ندارم. یک عمل وقتی متن دین قرار میگه که یک اخلاص عظیم، حال عظیم پشتش باشه، صرفا دنبال آب دویدن که متن دین نمیشه. مثل ضربت علی یعنی آمن خندق، ضربه که کم نبوده در عالم اسلام. یا ها دیدی ساره رو چه عظمتی داشت؟ سال شاگرد هاجره، هاجر عظمت ملکوتی داره. یه اشاره دیگه هم بگم تمام. خداوند اونجا ورق رو برگردون دیگه، بعد که این دوی یه نکته هم بگم، بین صفا و مروه همون جای هربله، دقیقا همون نقطه هربله، بابی باز میشه تو مسجد الحرام که اینا هم متوجهش نبودن، اسم باب هست باب علی، دقیقا تو همون سعی باز میشه. این باطنش دنبال ولایت حق بود که با ولایت امیرالمومنین یکیه بود. خدا ورق را به یک روز نزدش بکشه برگردون. چی شد بالاخره سرنوشت حاجت؟ دیگه قرآن نیاز ذکر نمی‌کنه. این آب که از زیر پای اسماعیل دوید که یک معجزه اشاره دیگه شه، این پرنده ها می آمدن آب می خوردن. قبیله جرم هم از اون طرف ها داشت رد می شد، رئیس قبیله دید که این پرنده ها دارن میان پایین، معلوم که آبه، گفت ما اینجا مثل کف دستمون بلدیم، می شناسیم، آب نبوده، برو ببین چه خبره. یه نفر فرستاد ببین چه خبره، بعد دید که یه آب جوشیده، یه خانم با یه بچه. اصلا به دلشون افتاد که یه قدیسه از آسمان سوراخ شده افتاده پایین. همه با یک هیبتی، با یک عظمتی، با یک خضوعی نسبت به ایشون گفتن خانم بانوی بزرگ اجازه میدیم ما در خدمتتون اینجا باشیم، که کم کم شکل گیری مکه اینجوری شد، شکل گرفت مکه. بعد این خانم همونجا خونه ساخته. ببین طواف باید به کجا باشه؟ به بیت باشه دیگه، درسته؟ ولی طواف بالبیت العتیق، بیت هم حضرت ابراهیم ساخته، بازسازی کرده، چهار گوشه دیگه، مکعبه. انتم تجربه فهمیدین؟ در فاصله 13 متری بیت چی داریم؟ یه نیم دایره است، بهش میگن حجر اسماعیل. این حجر اسماعیل خونه هاجر بوده. باید طواف به کجا بکنن؟ به بیت. به همین خاطر حتی مقام ابراهیم که جای پای حضرت ابراهیم بوده در ساختنش که الان فاصله دادن، فقها میگن اگر که اضطرار نداشتی باید مقام را در طوافت قرار ندی، از پشت مقام طواف کنی، فقط باید خانه را طواف کنی، مقام ابراهیم را نباید طواف کنی مگر اضطرار پیش آمد. درست شد؟ با این وجود که باید بیت را طواف کنه، این خانه هاجر که همونجا هم دفنه، حضر اسماعیل خانهش به همونجا هم دفنه، میگه باید خانه هاجر را طواف کنی. اگه کسی از پشت حجر اسماعیل تواف کنه، توافش باطله. یه حاجر تواف نکرده، از چه تقبل نداره. حاجر زوب در من شده، همه باید توافش کنن، خانهش مثل خانه من. یه اشاره دیگه هم داره که دیگه پنجا ختمش میکنم. این سومین مقدمه وجود حضرت زهرا است. وجود حضرت زهرا اینجوری نیست همینجوری بیان کنه، که تازه این مقدمه یه برای جریان حضرت مریم، جریان حضرت آسیه و مریم. این عظمت میگه وقتی که دارم ساره رو میگم، تو بدان ساره برای هاجر دارم میگم، برای مریم دارم میگم، برای زهرا در نهایت دارم میگم، شاگردان را، سلسله عظیم القدر از شاگردان را دارم معرفی میکنم تا تو بدانی که استادشون کجاست. اینه که وقتی که از حضرت زهرا صحبت میکنه، خدا اینقدر حریم میگیره که یه سنی متعصبی مثل آلوسی متوجه شده. همه جا در قرآن وقتی که از بهش صحبت میکنه، بلا استثناء بحث حورالعین مطرح میشه، بلا استثناء ها. حتی اگه مختصر صحبت کنه، الا یک جا که 17 آیه راجع به بهشت صحبت میکنه، یک کلمه حورالعین نگفته، یک کلمه، اونم در سوره انسانه. انواع شراب هاشون، سلسبیل و زنجبیل و چمدم کافور و که این مفسر متعصب سنی متعجب میگه گویا در بین کسانی که خدا داره بهشتشون رو مطرح میکنه، یک بانوی با عظمت حضور خدا حریم گرفته براش. دیگه زشت با وجود و صحبت حورالعین بشه. الحمدلله رب العالمین. اللهم صل على محمد.
دوستان بزرگی بزرگواران رو به قبله بنشینن، انشاءالله که